من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدار بحث در جواز و عدم جواز تصویر یا تمثیل یا تجسیم صور جایی است که این کار فقط به منظور اقتصاد یا کارهای هنری و مانند آن انجام بگیرد، ولی اگر به منظور عبادت، تقدیس که صبغه وثنیت، صنمیت و امثال ذلک داشته باشد، اینا بالقول مطلق محرم است، چه زیروح باشد، چه غیر زیروح، چه مجسم باشد، چه غیر مجسم، چه اصل ساختنش باشد، چه نگهداری، همه اینها محرم است و خارج از بحثم هست. اینکه نوعاً فقها تصویر را حالا در خصوص تجسیم تحریم کردن ولی نگهداری او را حرام ندانستن، محو او را واجب ندانستن، برای آن است که این فقط یک کار هنری است یا یک کار اقتصادی است، ولی اگر یک کار عبادی باشد، یک تقدیسی باشد که بوی بت‌پرستی از او استشمام بشود، خب جمیع صور محرم است و این خارج از بحث است. پس بحث در تجسیم و تصویر و امثال ذلک که اقوال چهارگانه مطرح بود و مختار مرحوم صاحب جواهر این بود که تصویر زیروح مجسم حرام است و زیروح غیر مجسم حرام نیست و همچنین غیر زیروح مطلقا حرام نیست، یا منتخب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که تصویر زیروح محرم است چه مجسم و چه غیر مجسم، درباره غیر مجسم با لیت و لعله میگذرونند. منتخب مرحوم اصفهان کاظم صاحب آرو رضوان الله علیه این است که تصویر زیروح محرم است چه مجسم چه غیر مجسم، و غیر زیروح محرم نیست چه مجسم چه غیر مجسم، همه در مدار کارهای اقتصادی، هنری و مانند آن است. پس از اول بحث مشخص است که اگر این تصویرها و این تجسیمها صبغه عبادی و وثنی و صنمی و امثال داشته باشد، هم تمام صور چهارگانه حرام است، یعنی چه مجسم چه غیر مجسم، چه زیروح و چه غیر زیروح، تمام این صور اربع محرم است و هم ساختش حرام است، هم نگهداریش حرام است، هم محوش واجب است به مانند آن. پس اون خارج از بحث است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند که گرچه ما علت حرمت این تصویر و تجسیم را نمی‌دونیم، لکن حکمت حرمت تصویر و تجسیم آن است که مخلوق بخواهد به خالق شبیه بشود، کار خود را شبیه خالق بکند، خود را متشبه به خالق بکند. برای اینکه میگن این تمثیل کرد، یعنی مثل کار خدا انجام داد، ولی و اگر کار او مثل کار او نباشد یا در صدد حکایت نباشد و اتفاقا چنین چیزی در آمده باشد، بعیده که حرام باشد. پس اگر یک کسی کاری بکند که مثل کار خدا نیست یا اتفاقا مثل کار خدا در آمد، این بعید حرام باشد. خب این چون به عنوان حکمت ذکر کردن به روی او هم خیلی پافشاری نمی کنن، نمیشه مورد نقد قرار بگیرد، ولی اگر چون چه به نحوه پافشاری رو این بخوان فتوا بدن، پاسخش این است که اگر اطلاق دلیل این گونه از موارد جا گرفته و امثال اینها رو گرفته، معنای تمثیل این نیست که شما قصد مثال داشته باشید، قصد مثل سازی داشته باشید. معنای تمثیل است که قصد دارید یه چیزی بسازید که این مثل کار خداست، نه شما قصد تشبه دارید. همین که عرف انتظار بکند که این مثل فلون حیوان است، مثل فلون مخلوق است، کافی است. البته ممکن است که همین حکمت باعث انصراف بشود که در بعضی از موارد این شی منصرف باشد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جواهر به مبناش به فتوای شریفشون این شد که تصویر زیروح اگر مجسم باشد حرام است و مجسم نباشد حرام نیست. روایاتی را که نقل کردن به دو شاهد استشهاد کردن، یکی شاهد داخلی و یکی شاهد خارجی. شاهد داخلی این بود که در روایات کلمه نفخ آمده که در او اگر کسی صورتی را ترسیم و تصویر بکند در قیامت مکلف می شود که در او نفخ بکند بدمد، و چون نمی تواند بدمد عذاب می شود. و دمیدن مال جسم است، یعنی این شی حالت منتظری برای حیات ندارد مگر اینکه در او بدمد. پس این شاهد داخلی. و شاهد داخلی دیگر این است که این تصویر در مقابل نقش است که فرمود تصویر منهی است، در جمله دیگر فرمود نقش منهی است. و خب نقش بی جسم است، اگر تصویرم بی جسم باشد که اینا مقابل هم نیستن. پاسخی که از اینها داده شد این است که در باره اون مطلب دوم که بحثش در دیروز گذشت و این است که این تقابل در جمله واحده واقع نشد، در یک مجلس واحد با اتفاق نیفتاد، این جزء مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در یک مجلسی از تصویر نهی کرده، در مجلسی دیگری از نقش نهی کرده، راوی اینها را جمع کرده و یا وجود مبارک حضرت معصوم سلام الله علیه این مناهی را یک جا جمع کرده، فهمد که نجزه مناهی پیغمبر است، پیغمبر از فلون کار نهی کرده، از فلون کار نهی کرده، نه اینکه همه اینها رو در یه مجلس بازگو کرده. پس تقابلی در کار نیست. ممکن است همین مطلب را نسبت به یک عده با لفظ تصویر گفته باشد، همین مطلب را در زمان دیگر با گروه دیگر به لفظ نقش گفته باشد. اما راجب نفخ هم مرحوم شیخ اشکال کردن، هم مرحوم اصفهان کاظم. اشکال مرحوم شیخ این است که این نفخ برای تعجیز است، یعنی تو که حالا صورت حیوان ترسیم کردی پس در او روح بدم، تو که قدرت روح دادن نداری چرا صورت کشیدی؟ این برای تعجیز است، به اثبات و اظهار عجز اون مصور است. و اگر این مجسم نباشد تعجیزش بیشتر است. این یک. و معنای نفخ این نیست که تمام حالاتش آماده است فقط روح ندارد تا شما بگید این نشانه مجسم بودن اوست، برای اینکه در همون جریان نقش پرده‌ای که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اشاره کرد، بالاخره اراده کرد، کاری کرد که عیسی مسیح کرد سلام الله علیه، خب این یک نقشی را زنده کرده است، این که جسم نبود که. پس معلوم می‌شود نقش را هم میشه زنده کرد و با اراده الهی شخص رو مکلف میکنن. حالا که تو نقش موجود زنده ای را ترسیم کرده ای پس در روح بدم. خلاصه این نفخ ظهور ندارد که اون شی همه اجزا را داراست، یعنی جسم را داراست، جسمیت را داراست، فقط روح را ندارد. گاهی ممکن است این نفخ به لحاظ اون محل باشد، این توجیه است که مرحوم شیخ میکند، برای اینکه نقش روی خاتم، این نقش بالاخره یا روی پرده است یا روی فرش است یا روی خاتم است یا روی جسم دیگری است، به لحاظ محل نفخ پذیر است. چه اینکه این رنگ اجزای مادی دارد و به لحاظ اون اجزای مادی رنگ نفخ پذیر است، پس نفخ یا لتعجیز است یک، یا اصلا مستلزم جسم بودن نیست نظیر کار وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه دو، یا به لحاظ محل است نظیر اون خاتم و امثال خاتم سه، یا به لحاظ اون اجرام خود اون رنگ است چهار. اینا همه میتواند عامل توجیه باشد و اون شاهد داخلی که صاحب جواهر بهش استشهاد کرد اونا رو نفی. بله، ولی ولی منظور این است که این کار را کرده در خصوص این جریان خارج، یعنی به شیر روی پرده اشاره کرد و این زنده شد. پس معلوم می شود که می شود غیر مجسم را زنده کرد. لازم نیست که اگر چیزی زنده بشود جسم باشد، ممکن است هم تجسم داده بشود هم روح. غرض آن است که استشهاد فقهی مرحوم صاحب جواهر به این شاهدهای داخلی این منطبی است به نظر این آیون. اما استشهاد خارجی، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله به بعضی از شواهد خارجی استشهاد کردند و این است که در باب مکان مصلی که میگویند نماز گذاشتن در جایی که در او تصویر و ترسیم هست مکروه است، مگر اینکه سر اون صورت را بشکنند یا سر اون صورت را قطع کنند که در این حال صورت نماز کراهت ندارد، معلوم می شود که اینجا تصویر همون تجسیم است، زیرا شکستن یا قطع کردن مال جسم است. اینا نشون می داد که تصویر در این نصوص به معنی تجسیم است. این استشهاد به شاهد خارجی که صاحب جواهر رضوان الله ارائه کردن اینم ناتمام است، برای اینکه اون شواهد، اون نصوص خارجی که مربوط به مکان مصلی است تقریبا 5 قسم است که 2 قسمش مختص به جسم است، 2 قسمش عام است، 1 قسمش مختص به غیر جسم. بیان ذالک این است که در همون روایات مکان مصلی دارد که اگر تمثالی صورتی در جایی باشد نماز خوندن مثلا مکروه است، مگر اینکه سر قطع بشود یا شکسته بشود، که این دو طایفه از نصوص تأیید میکند فرمایش مرحوم صاحب جواهر. 2 طایفه دیگر اعم از مجسم و غیر مجسم است، مثل این که دارد به این که برای رفع کراهت اگر سرش رو تغییر بدن، یک، یا حائلی بین مسلی و بین اون صورت باشد، این 2 کراهت یا منع تحریم برطرف می شود. خب تغییر مستلزم جسم بودن نیست، ممکن است که صورت غیر مجسم باشد و تغییر بدن، یا آویختن پرده که مستلزم جسم نیست، ممکن است یه حائلی بین مصلی و بین همون اون صورتی باشد که روی پرده است یا روی وساده است به ماننده آن. این اعم از آن است که اون صورت جسم باشد یا غیر. پس این 2 طایفه اعم است در قبال اون 2 طایفه که مخصوص مجسم. طایفه خامسه مخصوص غیر جسم است و اون این است که گفتن اگر نمازگزار دارد نماز میگذارد و در اونجا تصویر یا تمثیلی هست مکروه است یا منهی است، مگر اینکه زیر پای او باشد. خب این ظهور دارد در اینکه زیر پای او باشد، مثل فرش، مثل پرده، مثل پارچه های دیگر که انسان زیر پا میگذارد دیگه، مجسمه که زیر پا نمیگذارد که. خب پس این طائفه خامسه مخصوص صورت غیر مجسم است. اون طایفه اول دوم مخصوص طایفه و مخصوص صورت مجسم است. طایفه سوم و چهارم هم عام است. خب چنین نصوص چگونه شهادت میدهد بر اینکه صورت مخصوص جسم است؟ نه، میگن به اینکه اگر صورتی و تمثالی جایی باشد نماز خوندن در اونجا مثلا جایز نیست یا مکروه است، مگر اینکه زیر پا باشد. این همان برابر روایتی است که دیروز خوندی و برابر فتوایی است که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت میگوید، میگوید که اگر فرش باشد و مانند آن که روش عکس نقوش حیوانات و امثال باد باشد عیب ندارد. برابر همین روایت فتوا داده که بحثش در دیروز خونده شده. خب نقش، نه، منظور آنه که این برو صورت اطلاق شده. مرحوم صاحب جواهر میخواد فهمد که این صورتی که نهی شده مخصوص جسم است، مجسمه رو میخوام بگم و غیر مجسمه شامل نمیشه. به چه دلیل؟ غیر از استظهار از نصوص شاهد داخلی هم اقامه کرد، استشهاد کردن، شاهد خارجی هم استشهاد کرد. شاهد داخلی بحثش گذشت، عنوان نفخ بود، عنوان تقابل بود گذشت. شاهد خارجی استشهاد کردن به نصوص وارد در مکان مصلی، گفتن مکان مصلی اگر در او صورت یا تمثال باشد منهیست یا مکروه است، مگر اینکه سر اون صورت را قطع بکنند یا سر اون صورت را بشکنند. ایشون از شکستن یا قطع کردن خواستن استشهاد شاهد بیارن که منظور از این صورت مجسم است. این خلاصه فرمایش صاحب جواهر بود در بحث دیروز. اون که در نقد فرمایش فرمایش صاحب جواهر ارائه شد این است که نصوص مربوط با مکان مصلی 5 طایفه است. 2 طایفه همین است که شما فرمودید و مناسب با مجسم بودن است. 2 طایفه دیگر اعم از مجسم و غیر مجسم بودن است. طایفه خامسه مخصوص غیر مجسم است. اون جایی که میگد اگر اون صورت زیر پا بگذارید عیب ندارد، معلوم شد اون خود صورت که خود صورت زیر پا نمیذارن، که معلوم شد که نقش است دیگر، نظیر فرش، برابر همون روایتی که باز در بست دید. یعنی این روایت چهارم باب 94 که در بحث دیروز خونده شد که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن از علی ابن ابی حمزه بطائنی از ابی بصیر این بود که ایشون میگوید که ما به حضرت امام صادق سلام الله عرض کردیم انا نبسطو عندنا الوسائط فیها تماثیل و نفترشوها، ما این وساده ها را از زیر پایه ها را پهن میکنیم و فرش میکنیم، روش میشینیم و نقوشی در اینها هست، آیا جایزی یا نه؟ فقال لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوتع، اونی که گام میدید روش، فرش میکنید، روش پا میذارید عیب ندارد. انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر، اونی که رو پر عنوان تزیین یا جهات دیگر رو دیوار آویز میشه یا رو تخت آویز میشه اونه داره، ولی اونی که زیر پاس عیب نداره. خب اونی که زیر پاس عیب نداره، صورتی که زیر پاس یعنی صورت بی جسم دیگر، چون مجسمه رو که تم زیر پا نمیذاره، که از این شاهد میشود استفاده کرد که این طایفه خامسه مخصوص دراعت میکنند برای این که این صورتی گفتن صورت غیر جسم، همین صورتی که روی فرشه است، همین صورتی که روی پارچه است. این خب بازم مجسم صادق نیست، نظیر خیوتی که آوردن روش دیگه مجسم باز صادق نیست. بعضی از روایات مطلق است، ولی مرحوم صاحب جواهر میخواد شاهد اقامه کند که منظور از این تمثیل و تصویر مجسم است. حالا غرض در آن است که این شواهدی که صاحب جواهر اقامه کرده، بعضی داخلی بود بعضی خارجی، نقد بزرگان این است که نه شاهد داخلی شهادتش تام است نه شاهد خارجی. خب طایفه سوم شاهرم چرا نؤمنو به بعض که نهاد باشد؟ که اگر روایات اون باب رو شما میخواد بررسی کنید به عنوان استشهاد به شاهد خارجی، روایات اون با 5 طایفه است. مطلب دیگران است که مرحوم شهید در مسالک جلد سوم صفحه 126 این صحیحه محمد ابن مسلم را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن، این را البته صحیحه می دونن، مال محمد مسلم نیست، صحیح محمد مسلم حدیث دیگری است، روایت سوم این باب است. این سوم باب 94 است که او رو مرحوم کلینی نقل کرده، لکن روایت شش این باب را که عن شعیب ابن واقده است، مرحوم شهید ثانی در مسالک، این رو صحیح میدونن. میگن این صحیحی که مرحوم صدوق نقل کرده که سلاستون یا از زبونه، روایت هفت این باب عبدالله بن مسکان عن محمد بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول ثلاثه یعذبون یوم القیامه. ایشون هم مثل کسانی هم که مرحوم باستان کاظم راه ایشون رفته و مرحوم شیخ تا حدودی مائل به سمت ایشون است که این دلالت میکنه به اینکه تصویر ذوات الارواح مطلقا حرام است، چه مجسم چه غیر مجسم، و تصویر غیر ذوات الارواح حرام نیست چه مجسم چه غیر مجسم. فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک این است، برای اینکه این ثلاثه یعذبون یوم القیامه، من صور صورتا من الحیوان یعذبو، این صور صورتا من الحیوان خواه به صورت جسم باشد خواه به صورت غیر جسم باشد، اختصاص به جسم ندارد. بعدن مرحوم نراقی رضوان در جلد 14 صفحه 108 فرمایششون اینه که این اخبار گرچه بعضشون از نظر دلالت ضعیف است، مثل حدیث نفخ، این حدیث نفخ بیش از تعجیز از او بر نمی آید، یعنی اگر کسی صورت حیوانی را تصویر کرده است در قیامت بگن در او روح بدم، این حالا مشکل اخروی پیدا میکند و نمیتواند روح بدمد، اما حالا این دلالت بکند بر حرمت فقهی این فرمان آسان نیست. سه بله، اگر کسی شبیه کار خدا را ترسیم بکند میگن این ممنوع است، اگر ادعا بکند خب او در آفرینش تک خاکم ادعا بکند اون ادعای ربوبیت منهی است و محرم، اما این کار یه دعوای عملی است. در زمان امام صادق سلام الله علیه کسی از همین این مادیین و لایک ها یه مقدار خاکی را در یه شیشه ریخت، یه مقدارم آب روش ریخت، در شیشه هم بس در یه شرایط مخصوص نگه داشت و کرمای هم تولید شد، به عده گفت که ما هم خالقیم، خواست بگد به این که رو نظام طبیعی وقتی آب و خاک با شرایط مخصوصی جمع بشه حیات پدید می آید، معاذ الله مبدع حیات بخشی در عالم نیست، به در این که کسی به اینها روح نداد، ما هم یه مش خاک تو شیشه جمع کردیم، یه قدی آب روش ریختیم، درش بستیم، تو شرایط مخصوص نگه داشتیم، حیوانات پدید آمد. ادی هم موندن، ادی هم باور کردن اینا. خبر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسید، فرمود اگر این کار مال توست بگو چندش مذکره، چندش مؤنثه، عددش چند تاست، دوباره به صورت اول برگردون. همین کار را با پیشنهاد داد. بعد او دید که نه، جایی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست جا برای عوام فریبی نیست، از اون منطقه دیگه فرار کرد و بود اگر کار توست از کار تو باید با خبر باشی، یا باید بگیم این روز صدفه و اتفاق و تصادف است که هیچ مبدع در کار نیست، خود به خود حیات پدید می آید، این که انکار نظام علی است، یا باید بگیم مبدعی دارد و اون مبدع منم، اگر بی مبدع باشد که انکار نظام علیست، یعنی فعل بی فاعل، اگر مبدع دارد اون مبدع توی، خوب بگو عددش چند تاست، چند تاش نره، چند تاش ماده است، دوباره بار اول برگردون، خدا اونه که همیشه داره بدونه که از اونجا فرار کرد. غرض اون است یه وقتی کسی داعیه دارد اون کار سخن از ترسیم و تصویر و تمثیل اینا نیست، برو درباره یه شیء خاصی هم باشه محرم. یه وقتی داعیه ندارد یه صورتی تصویر کرده، حالا این همون بود که در تلیه بحث از مرحوم شیخ رضوان الله علیه گذشت، مرحوم شیخ دارن که یعنی شیخ انصاری که حکمت حرمت این کار تشبه به خداست نه علت این کار، پس این شخص باید در صدد این باشد که چیزی شبیه کار خدا بسازد، نه خود را شبیه خدا بداند، در صدد ساختن چیزی شبیه کار خدا باشد، نه اینکه بگوید فاعل شبیه فاعل است، بگوید فعل شبیه فعل است. این اینجاست که محور بحث است. و اگر کسی یک چیزی رو همطور کشید اتفاقا شبیه حیوان درآمد نب ندارد، ولی از همون اول قصدش این باشد که عکس حیوان بکشد که فعلش شبیه فعل خدا باشد، نه خود را شبیه خدا بداند. خب که حکمت کار اینه. خب اون هم اولا از هیچ که ممکن نیست. انسان چه در عالم طبیعت چه در عالم ذهن و مثال همیشه مواد را از جای دیگه میگیرد. این کار کار متخیل است. خب متخیل کارش این است که انسان ده سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، از راه حس یه چیزایی رو میبیند. این یک در محزنه یه خیال بایگانی میکند. این دو تا کار را که کرد از اون بعد متخیلش رو فعالیت میکرد. متخیله همونطوری که غیر از واهمه است، غیر از خیالم است. متخیله تو نویسندگان و سرایندگان و اینا قوی است. اینا که هجم میکنن یا محض میکنن کسانی هن که دستمایه های فراوانی دارن، اینا رو دخت و دوز میکنن. یعنی اون چرا که از راه حس کسب کردن به قوه خیال دادن، تو خیال بایگانی کردن، در خزینه خیال نگه می‌دارن، متخیله که متصرفه در این صور بایگانی شده است میاد روی اینا فعالیت میکنه. اگر یه آدم خیال متخیلش قوی باشه و خیال پرداز باشه و تشبیه های او، حجب های او، مد های او الی ماشاءالله است، این میاد این مواد را از این قوه خیال میگیره دخت و دوز میکنه. وگرنه این چیزی نیست که اگر ما مواد را جای نگیریم قوه متخیله بتونه صورتی بسازه یا صورت را کم بکنه یا صورت را زیاد بکنه. اون هم صورت که انجام میده به حمله اولی مثلا کبوتر است، به حمله اولی تذرو طاووس است، ولی به حمله شایع سور علم است. از او کبوتر نساخت. حالا کسی در ذهن خود کبوتر رو ترسیم کرد، این کبوتر است به حمله اولی، چون فقط مفهوم حمام را دارد، مفهوم پر را دارد، نه واقعیت پر. اگه واقعیت پر داشته باشه میشه وجود خارجی. الان وقتی انسان صورت فرس رو تصور میکنه، این فرس است به حمله اولی و علم است به حمله شایع. این که فرس به حمله شایع نیست و این نصوص صورت به حمله شایع را نفی میکند، این که صورت نیست به هر تقدیر. پس دو مطلب شد، یکی این که نفس تا چیزی را نبیند نمیتواند بسازد، این قوه متخیله از خیال مدد میگیرد و اینا را دخت و دوز میکنه، یا انسان بی سر درست میکنه یا انسان ده سر درست میکنه. انسان هایی رو دیده، رؤوس و اعضا و ارجلی دیده، اینا رو با هم مرتبط میکنه. یه انسانی که داره 10 تا سر، 20 تا سر، 30 تا پا، 4 تا امثال، یا سرا رو قسم میکنه، انسان بی سر و بی دست و پا ترسیم میکنه. این کارهای متخیل است. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که هر چی قوه متخیل ترسیم میکنه اینا به حمله اولی مصداق محمول اون شی است، وگرنه به حمله شایع علم است. یعنی اگه کسی صورت کبوتر را ترسیم کرد، این حمام است، کبوتر است به حمله اول و علم است به حمله شایع. و اگر کبوتر به حمله شایع بود یا صورت به حمله شایع بود، اثر او را داشت. خب نه، منظورم اینه که اگر کسی تشبه بکنه، قصد عنوان امر قصدی باشه، میگن اون مشکل رو دارد. خب البته فعل خارجی حکم خاص خود رو دارد، ولی اگه کسی گفت تشبه باشد، تشبه کسی ادعای تشبه بکند میگن من شبیه خدام، در ایجاد فرون امر در محدوده نفس خب این هم محضور رو دارد دیگر. شرب خمر یه فعل فیزیکی است، اما تشبه اهم از فیزیکی به متابع برای فیزیکی است. خب مطلب بعدی هم است که مرحوم نراقی در مسرس بانداره در مستند جلد 14 صفحه 108 می فهمد این اخبار گرچه بعدشون از دلالت ضعیف است، برای اینکه حدیث نفخ ظهوری در حرمت ندارد، خروج عن الاسلام که دارد من جدد قبرن او مستر مثالا خرج عن الاسلام ظهوری در حرمت ندارد، لکن برای تأیید کافی است. و اگر بعض یا سندن ضعیف باشند چون جبران عملی شده اندنا غیر زار رست کما مر میرارن. در جریان تجدید مثل قبر اونجا هم این چیز نیست که حالا اگر قبری مندرس شده است آدم بیره دوباره بازسازی بکند محضور داشته باشد. محضور قبر اولیا و انبیا و قبر صالحا و شهدا و این بزرگان را آدم تجدید بکند بازسازی بکند مکروه باشد. این برای آن است که قبرم فقط قبر مرا قبله قرار ندهی که جنبه تقدیس نداشته باشد، آن از همون سنخ است. وگرنه صرف این که قبر را آدم بازسازی بکند و تا مؤمنین بفهمند که اینجا قبر یک شهید یا عالم است بعد فاتحه بخوانند تر مغفرت بخوانند که محضور ندارد. عمده نظر به همون جهت است که من جدد قبرم که فهمون لا تجعلو بیوت قبری قبلتن و امثال زاره اون جنبه ها را نمیخواد نفی کنه. یعنی این را همیشه زنده نگه بدارید که این را تقدیس کنید. این چینه مطلب دیگری که باز مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمان به این که این روایاتی که تصویر را تحریم کرده است ظاهرش آن است که چه جسم باشد چه غیر جسم، چه مجسمه چه غیر مجسمه حرام است، برای این که روایات باب مطلق است از یک سو و نهی نقش شیعی از حیوان بر خاتم هم شامل غیر مجسم می شود از سوی دیگر. پس به دو دلیل تصویر ذوات الارواح مطلقا حرام است، چه جسم باشه چه غیر جسم. یکی اطلاقات نصوص است که فرمود اگر شجر و حجر و امثال زارک باشد عیب ندارد و اگر غیر از این باشد عیب دارد. مثلا درباره شمس و قمر دارن اگر شمس و قمر و شجر و حجر و اینها باشد عیب ندارد، اگر مثلا حیوان باشد عیب دارد. خب شجر و قمر که آدم مجسمه شمس و قمر نمی سازه که، خب اینا بعید دونستن، استبعادی ندارد. حالا مجسمه قمر که لازم است به اندازه خود قمر باشد که یه مجسمه کوچیکی به صورت ماه در بیاره، یه مجسمه کوچیکی به صورت قمر آفتاب در بیاره. ولی میگن به این که چون تجسیم تصویر شمس و قمر ظاهر در همون تصویر بدون جسم است، معلوم شد این روایات مطلق است و میگد که تصویر زیل ار زیرو ولو غیر مجسم باشد حرام است. این اطلاق نصوص از یک سو. روایت دیگری که دارد که نقش شیئی از حیوان روی انگشتر محرم است از سوی دیگر، خب نقش حیوان معلوم می شود تصویر زیروح غیر مجسم است دیگر، برای اینکه رو نگیر انگشتک دیگه مجسمه قرار نمی گیرد، اونم نقش فرمود. اینها شاهدی است که مرحوم نراقی رو وادار کرده که فتوا بدن به همون فتوا که مرحوم عثمان کاظم همون راه رو طی می کنند. بعد می فرماد کسانی که می گویند اگر غیر مجسم باشد غیر مجسمه باشد ولو زیروح جایز است، دلیلشون اصل است که این اصل مندفع به نصوص است. و روایاتی که می گوید جلوس و گام نهادن بر فرش ها جایز است، فرشی که درش تصویر هست، اون روایات معتبری که دلالت میکنند اگر به ساده فرش پشتی و مانند آن حالا یا تکیگاه باشد آدم بهش پشت بدهد یا زیر پا بگذارن، اگر نقش حیوانی روی این پشتی باشد یا روی فرش باشد عیب ندارد. پس معلوم شد اگر غیر مجسم باشه عیب ندارد. مرحوم نراقی اشکالشون این است که این روایات دلالت میکند بر اینکه ابغای اینها عیب ندارد، استفاده از اینها عیب ندارد، نه اینکه چنین کاری جایز است. ما هم که قائلیم به این که تجسیم حرام است، بعد میگیم نگهداریش که حرام نیست. حالا اگر یک کسی مجسمه فتوا داد به این که مجسمه سگ و خوک حالا این نگه گرفته اساس بازی برای بچهش، فتوا هم این است که ساختن مجسمه حرام است. حالا یه مجسمه بزرگتر یا کوچکتر، مجسمه آهو رو گرفته برای بچهش، یه وقت است که مجسمه یه ماشین میگیره، یه وقت مجسمه آهو میگیره برای با. اصل ساختن این کار کار حرام است، اما نگهداری و خرید و بهره برداری اون برای سبیان، اینه که نگفتن حرامه که. خب مرحوم نراقی فرمایشش اینه که ما که قائل به حرمت تصویر غیر تصویر زیروح ولو غیر مجسم باشد هستیم، میگیم ساختن نقش کشیدن زیروحی ولو جسم نباشد ولو به نحو غیر تجسیم حرام است. ما هم میگیم اگر رو فرش باشه جایز است استفاده کردن. استفاده کردن یه مطلب است، ساخته یه مطلب دیگه. بله البته اونجا هم فتوا به کراهت دادن نه فتوا به حرمت. فبود انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر. خب غرض اون است که مرحوم نراقی فرمود که شما از جواز ابقا میخواید جواز احداث استفاده کنی، از عدم وجوب محو میخواید جواز ترسیم و احداث استفاده کنی، این که تلازم ندارد که. این اشکال را که مرحوم نراقی نسبت به اصل مسئله دارد، همین اشکال را مرحوم عاصم کاظم نسبت به صاحب جواهر دارد. مرحوم صاحب جواهر دارد به این که چون ابقای این صور جایز است، بهره برداریش جایز است، اگر غیر زیروح باشد معلوم شد که اگر غیر مجسم باشد معلوم شد غیر مجسم اب ندارد. بعد اشکال کردن به این که نه، این تلازم این نیست. خب که بعضی از موارد نفی تلازم را خود صاحب جواهر بهش تفتون دارد. منظور آن است که نمی شود از این که چون روایت دارد که اگر تصویر روی پشتی باشد یا روی فرش باشد جایز است، معناش این است که استفاده جایز است، نه معناش اینه که نقش کشیدن جایز است، چون تلازمی ندارد. یعنی که ما هم که درباره خصوص مجسمه فتوا به حرارت میدیم، میگیم استفاده از مجسمه حرام نیست. این خلاصه، این درات ندارم. گذشته از این، خود این روایات مبتلا و معارض هم هست، برای اینکه در بعضی از روایات دارد که آیا ما می توانیم این فرش ها را که دارای نقش حیواناتن استفاده کنیم یا نه. امام سلام الله علیه فرمود که اعاجم اینا را تعظمه و الا و انا لنمقته، ما تمقیت داریم، مقت یعنی غضب، کبر مقتن عند الله یعنی غضبن، پیش ما این را مغضوب و مبغوض و اینا میدونیم، ولی اعاجم تعظیم میکنن. لیکن بعضی از نقلها به جای این که فرمود الاعاجم تعظمه و انا لنمقته دارد لنمتهنه، ما این را مهین میدونیم، مهین باهای حوض یعنی حقیر، ما این را امتحان میکنیم، امتحان باهای حوض یعنی تحقیر میکنیم، مهنت باهای جیمی یعنی رنج، مهنت باهای حوض یعنی حقارت. مهین، اون مهین فارسی مهین یعنی همون وضع نگین، اون مطلب دیگر است، اون به این معنا نیست، اون فارسی است و معنی خاص خود را دارد، که اگر نام برای دختر میذارن اون فارسی است که مهین است نه مهین. اینی که عربی است، مهین است یعنی حقیر، مهانت یعنی ذلت. حضرت فرمود ما رو امتحان میکنیم باهای حوض، اعاجم تعظیم میکنن ما امتحان میکنیم، یعنی ما رو تحقیر میکنیم. خب حالا اینم گرچه مرحوم نراقی این روایت نقل کرده و این درایت بر حرمت ندارد، لکن میخواد فرمود شما با اون روایت تمسک کردید که افتراش جایز است، گام نهادن جایز است، اون روایت هم بیمارز نیست، مارز هم دارد بالاخره. فتحصل که این بزرگان درباره مجسمه سازی زیرو قائل به حرمت روایات رو تام میدونن، در باره غیر زیرو، چه مجسم چه غیر مجسم، اینا رو جایز میدونه این دو قسم را. اونی که مختلفون فی هست تصویر زیرو هست در صورتی که مجسم نباشد. محور اختلاف هم کیفیت برداشت از نصوص است که آیا عنوان تصویر، عنوان ترسیم این مطلق است اهم از مجسم و غیر مجسم یا خصوص مجسم و شان می شود. فرمایش مرحوم صاحب جواهر و همراهان صاحب جواهر نظیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه اجمعین این است که این نصوص محرمه مخصوص اون زیروح مجسم است. هم از خود روایت مجسم بودن استفاده میکنن یک، هم از شاهد خارجی و داخلی مدد میگیرن دو. این بزرگان دیگر نظیر مرحوم شهید در مسالک، نظیر مرحوم نراقی در مستند، نظیر مرحوم شیخ در مکاسب کتاب و دیمائل است، در نظیر مرحوم آسمان کازم، اینا میان از این نصوص اطلاق استفاده میکنن، میگن تصویر ذل ارواح محرم است، خواه مجسم بخواه غیر مجسم، هم از انصراف پاسخ میدن هم از استشهاد. حالا ببینیم حق با کیه. والحمدلله.